سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این تقرر بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه صورت گرفته. خلیل الرحمن حقانی سرپرست سابق وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوست در اثر یک حمله انتحاری در داخل محوطه آن وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و سایر مسائل گفتگو کرده. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ناوقتی دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد استخراج معادن افغانستان، بازاریابی محصولات زراعتی این کشور و گسترش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و امارات نیز بحث شده. آقای متقی روز چهارشنبه با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی و وکرم مصری معین وزارت خارجه هند در دبی ملاقات کرده بود. به شمول امارات متحده عربی و هند تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی حکومت دور اول طالبان را در دهه 1990 میلادی به رسمیت شناخته بودند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از جمله کارمندانی که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. محمد ایجاز یک افسر پلیس گفته که عملیات برای نجات این کارمندان ساعت پس از اختطاف آنها آغاز شد. جنگجویان مسلح صبح روز پنجشنبه در یک کمین بر موتر کارمندان در یک سرک باریک در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و 16 تن را با خود بردند. محمد ایجاز گفته که این حمله هنگام صورت گرفت که آنها از لکی مروت به یک پروژه معدن در نزدیک این منطقه می رفتند. او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات امنیتی گزارش داده که پروژه معدنی که این افراد در آن کار می کردند مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال 2024 میلادی در پاکستان به 70 تن رسید. روز پنجشنبه یک واقعه مثبت پولیو در شهر کراچی ثبت شد، اما بیمار در سال 2024 میلادی به آن مبتلا شده بود. بعد از ثبت این واقعه برنامه پیشگیری از بیماری پولیو در پاکستان اعلام کرد که در سال 2025 میلادی اطفال زیر سن 5 سال سر از ماه فوریه در سراسر آن کشور دوباره واکسین خواهند شد. در سال 2024 میلادی 27 واقعه پولیو در بلوچستان، 21 واقعه در خیبر پختونخوا، 20 مورد در ایالت سند، 1 مورد در پنجاب و 1 واقعه مثبت پولیو هم در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ثبت شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز هم واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد. وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. وزرای دفاع پیمان ناتو روز پنجشنبه در جریان نشست گروه تماس دفاعی با اوکراین گفتند که توانایی اعضای ناتو برای اجرای وظایف دفاعی مهمتر از مصارف در تناسب با تولید ناخالص داخلی است. بوریس پستریوس وزیر دفاع جرمنی گفته که در حال حاضر همه اعداد و فیصدی ها به هیچ وجه کمک نمی کند، زیرا 2% تولید ناخالص داخلی قوی می تواند زیاد باشد و 3.5% از یک تولید ناخالص داخلی ضعیف می تواند بسیار کم باشد. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپاست، 5% تولید ناخالص داخلی حدود 40% بودجه فدرال آن کشور خواهد بود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 3.38% تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی می کند. هانو پاکر وزیر دفاع استونیا برای رادیو آزادی گفت که ایالات متحده ای آمریکا باید آمادگی خود را برای افزایش مصارف دفاعی خود به 5% نشان دهد، زیرا به گفته او این رقم مصارف دفاعی آمریکا را به 1.5 تریلیون دلار افزایش می‌دهد. اتخاذ یک هدف جدید مصارف دفاعی مستلزم توافق همه 32 کشور عضو ناتو است. تا ماه جولای سال 2024 میلادی 23 کشور عضو این اتحاد به هدف 2% تولید ناخالص داخلی برای مصارف دفاعی رسیده بودند. کرکت بورد آفریقای جنوبی خواستار تصمیم مشترک شورای بین‌المللی کرکت برای ممنوعیت بازی با تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان شد. رایهان ریچاردز رئیس کرکت بورد آفریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم ممنوعیت بازی با تیم افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین‌المللی کرکت تصمیم بگیرند. آقای ریچاردز این نظر را پس از آن مطرح کرد که گایتون مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفت که نباید با تیم افغانستان مسابقه شود، زیرا حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده و تیم ملی کرکت زنان را منحل ساخته است. قرار است تیم کرکت آفریقای جنوبی در 21 فوریه در برابر تیم افغانستان در پاکستان به میدان برود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که رابطه طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین‌المللی عدالت راجع می کنند. اما در حالی که رابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی رابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که رابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان رابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی رابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، علمی بس حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در سه سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لسوار ارائه کردم که این وقتی شرایط تامین بشه کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک‌رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر آزادی بیان، حقوق زن و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنم. اما متاسفانه طالبا یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنتای جامعه جهانی همسون نبودم و نخواستم این دیدگاه در نظر بگیرم. بنابر این انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام‌رسانی‌ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی می‌کنه از کشورهای جان، مخصوصاً از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومتداری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالب ها شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونم جواب بدم 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین‌المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعاملگونه بین طالب ها و جامعه جهانی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن رابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است. بستر سیاسی وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروی افغانستان در پیش از چند سال مطلب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار حالت تعلیق باشد. پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دهی میلیون اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از طلبهای مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و ترقی محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشوری فقیر همیشه دستاوردهایی را که در نحوه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مثلا کشورهای زیارتخانه میرن، مثلا دولت سوالان آنار ننگرها رو کمک تا شروع ساخته شده و با اضافی بند نهرو و بند کجکی و دالا و راه آمو قنده ها اینا با کمک ایالات متحده با ساخته شده ساخته می و اکثر هم با کمک کشورهای خارجی مثلا با طرف کابل همه درست کردن و همچنان بند پایین طرف درست کردن و مرتب امانی تنمیم کردن. خب مانند از این ده ها پروژه دیگه است که به کمک پانویه شده، مثلا نشاط مالی همه در حتا حکومت امریکای ها صورت کرده. کشور تکیری مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن، به این معنی است که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن اقتصادش رشد نمی کنن، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنابراین لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم. چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی امضا کرده، کنوانسیون را امضا کرده، در تمام این موارد تعهدات وجود دارد. مثلا کنوانسیون بین‌المللی کار ما امضا کردیم که در او حاضران زن و مرد حقوق مساوی دارد و در استقلال از او نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما سیستم موجود طوری است که بنا به معتقدات مردم کننده اینا این حق کامل برای وام واقعا نیستن و حتی در نظام آموزشی ما از شش به بالا در تمام عرصه‌ها نمیتوانیم به عنوان حتی به درس تحصیل بکنیم. بنابراین یک مایه است در اقتصاد افغانستان ما از سیستم سوفت بین‌المللی بیکار هستیم و پول خود از سوفت مستقیم هم یک گوشه دنیا و گوشه بیش مقابله نمیکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر کنار نمیکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سطحی بودن خود را سنسیونال میتونیم بزیس بیاریم. موارد بسیار زیادی دیگه است که روز یک زندگی افغانستان میشه و زندگی اقتصاد ما.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی‌ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک‌ها می‌مانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادی که با جهان و خصوصاً با ارگان‌های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مرادات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ بلازی بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات منجت فراهم بکنند و از طریق گدایی هیچ کشور برشت و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت بر جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 60 میلیون نفر ممکنه اساس برنامه‌های اقتصادی که صورت میگیره. ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم خود از داشتن موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم امنی مظاهر از اتحاد وجود داره، این سبب شده که افغانستان در اون جایی که هست نه فقط باقی مانه بلکه عقب بره. ما تقریبا در سی نیم سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی خودرسیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتواند از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنن و از منافع ما نمایندگی بکنن. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند ارگانیزیشن لندن و ارگانیزیشن نیویورک در فرانکفورت و همچنان جایگاه رسمی نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیر میکنن اقامی دعوا بکنیم که ما هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسن.
تشکر.
عدم رسمیت بسیار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستن با طالبان روابط عادی تأسیس کنن. میگن یک سببیش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنن. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنن بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردن، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شایدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و بریتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها در این در دنیای غرب. دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی که حاکمه، چی چپ چی راست، از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها با قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمده، ولی هر تصور جمعی این نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازن که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن. 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازوکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب‌ها می‌گذره، اما هنوزم دولتی که در طالب‌ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انم سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکومت دریر برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکم دری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این روابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگه است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان مریض نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی اینها مواجه هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دور هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانن و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می دنیا برسن، بیشتر به پاکستان نزدیک تر این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارن. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خطاهن زیاد جنوب آسیا وصل شود و بنین فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیو اکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این گذشته هم روسیه تزاری هم بسیار میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان واسه شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابراین دلیل ما اهمیت جیوپولیتیکی جیوستراتژی را داریم، ولی از این بهره‌برداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرت‌ها شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساخت‌های ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهادهای انتفاع بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به رو به سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا احترام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبا هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبا حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تأثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتون ها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارم و این برای پشتونهای افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که دو سه دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه. هر کشور مزایای خود داره. برای پاکستان ما را و برای هند وصول میکنن روی زمین. صبح شما از چهار از زمین ها در فترین شاو در افتاقی هندوستان است. بابسا از اینه کم. و او از این مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگه در جاگزین بکنیم و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمامیش بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس همانتیگریشن یا همگرایی مدنی است و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگرایی همین است که رای کوتاه از اینهای کم جنس خوب به قیمت ارزان باید پسیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بدانیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود باید اصلاح کنیم. هم پاکستان هم افغانستان لیز رد میکنن. همچنان که اگر امیر در پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید این اسازی صورت بگیره و برای حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاهای رای میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1358 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. در تحصیلات ما در مکتب و در دسته سلورتر خاندیم ستانوازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتون در پانتون غزنفر طب متوسطه کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتون شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابله ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم به خاطر کمی قابلیت را انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. ما در مرکز سی دی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است و سر قابله دی چه قره‌باغ. اینجا وای های وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه در کلینیک شفاخانه چهارسیا رفته بودم. با چون مردم زیاد طرفدار ما بود، ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه می جرسن تا حال جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سکی از مرکز شهر دور سک حداقل در نقاط دور رست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر سک؟
میزان مراجعه زن بسیار به حد زیاد است. چون وقت سابق بود، دوران جمهوریت بود، یک ذره مردم پیسه‌دار بودن، میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن. چون حالا وضع اقتصادشون خوب نیست، مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نه بگی، قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خصوصا
بخش کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگه؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهره مند میشون؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است. منتها ما از بسیار جاهای دور، مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مثلا پارچه 10 و پارچه 12 امسا میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا منطقه مریض ما داشتیم که آمده بوده قشق بخانی مرارت کرد بس رفت خانه.
دورترین نقطه‌ای که بیمارایتان از اونجا میآید مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمی‌کنم، تا بسیار زیاد راست میان پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میآیند یا بعضی ها مثلا پیاده میان، مثلا راهای طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ، زیادترش پیاده میان به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتر بگیرن، پیاده میان. و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کاپیسای جا میان و موتر دارن، دو موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین، بخصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
و بخش ما خیلی بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، هم بهش مشوره میدیم، در باری فایم برانینگ هم بهش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری واکسن هم بهش گفت میزنیم. دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن. دیگه این بخش هم زیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو تا دکتر جراح داریم، مگر مثلا مریض ولادت نکرد با شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی، مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکاشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چپتر ما چیم داریم، چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه مزبان خوش ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگن ما همشون پشتو گفت میزنیم، قسم اصلا میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بگذاریم، شیر است ام ارزان است، ام آماده است، ام ساته که بخوایی دادم میزنیم به طفل، اگر دیگه داینت طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میگه، اگر کوشش کنیم شیر خود را بدیم بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم بازگفت ما را قبول میدارن، میگه درست داخته سه میگه بطر ما قبول میگیریم، زیادتر شیر نمیداد ما بهش مشوره دادیم، گفته شیری در مساعت اول شروع کردم بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه اول که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول اولادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن، ما برشان میگیم با آگاهی پیدا میکنن. و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش درباره هر چیز معلومات میدم، درباره واکسین، درباره تبرکلوز، درباره خونریزی بعد از ولادت، این گپا رو کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشان میدیم.
با این مراجعین که شما صحبت میکنین، مخصوصا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان، چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن، چون به جارا در بسیار بیخواه کو هستن، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن، زیادتر در خانه عادت میگرن، زیادتر از سبب خونریزی شدید به چارا از بین میره میمرن، چون که ترانسپورت نیست گروه تا شفاخانه انتقال بدن، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است به چارا یا در پیاده میان یا در کراچی میارن شانه به اولادت، باز ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل می کنم ترانسپورت است، اگر به مریضایی که دور دست باشه کدام ترانسپورت داره شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، این چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بیست پروایی مادرهایشان است، مادرکرانهایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، نشان توجه نمی کنن، طفل یک دو روز در بعد مادر فوت می باشه اما میگن خیلی بلاک وقت تو گره شده، نوزاد فوت داره اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یک کیلو تا فوت می باشه که تولد میشن.
آها، از امیر اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اون شروع ماه است، ما که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم از شروع ماه همه تا همه یاد
را 20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علاقه که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیکسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلش هم زایی شده و کس بهش مشوره نداره که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلش هم فوت شده، اون طفل بانارایی که میه طفلش هم فوت شده، فقط به دنیا میه.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستین، یا چقدر اطلاعات صحی دارن مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن ولی یا نتونستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه پزشکی مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیپتیش برش میدیم، مثلا مشکل ایتیوهی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله مالی فرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله رو روان میکنیم، باز دیگر کارش دکتر سایه داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، باز او مشکلاتش حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار می باشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت می ده، اما صبح رخصتی نداره. این یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله هم استراحه ضرور داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم که وقت 8 بعد تصمیم اتاق ولادت هم می دین، بعد از او در اتاق پا می ده و فان ترنینگ در بخش پروسیجر می باشیم یا بخش اوپیدی می باشیم تا بعد از 3 بعد تا مرسلتی ماست ما کار می کنیم. فرداش دوباره پس قابل مشه امی بشه بخانه خود مراجعه می کنیم. دیگه تقاضای ما همی است که باید قابل اول قابله ها باید زیاد شود. دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود. یک روز باید رخصت باشن. این امی تقاضای مزمی شما امی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم. یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار می کنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه. بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما 4 قابله شب خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر 4 قابله می باشه و 5 نرس. اون نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستند، گاهی وقت کمک می کنند گاهی وقت نی. یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کم بود خونیز کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ شکر کلان مریضی از پیش ما خدای نخواسته خراب نشدن، کارشان میشه. منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میدل اصاب ما راحت میشه، دیگه کدام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود، یا ای که یک شفاخانه دیگر یک منطقه جور شود که اصلا هیچ مطلب رفته نمیدارم، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنم، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات سهی بشوان میشه، تمام کارشون خوبتر اجرا بشه اگر یک شفاخانه دیگر جور شود بشوان، جای دور دست که از شفاخانه ما زیادتر دور است. مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اینجا شفاخانه باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چرا نمیشه؟ ما کسی مثل اینه، ما بسیار کار کنم نیت دست خوام رادم برس خداوند است، بعد از او بجای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم که نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم ولاد شو بتیم، باید می کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی در تقال قابل برابر میشن، بعد از ما که کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگیم، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض اما تو علای معیتی شک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع تقل مالا میشه که تقل بکران وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسی افتاده میشه، پورتوگراف میشه، بعد از او که مریض رادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسیدش گفته میشه، بعد از او باز این امی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت است، PLC است، دیگه کتاب MSPPH بعد رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسید میرسانیم، اونمی یک نفر که نمی قدر درادستر از طرف شب میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، حتی با مریض زلط نکنه، این یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان بود زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیرم، نیک مقابلی که بدماشی کرد مریض و مقال کرد که افشه گوش حتمان و مریض خودش خود دولت است که جیگر کنه های میگه مجبور میشه نمیشه یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره این پی پیش میره خونزی میکنه امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده بخصوص در مراکزی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرسها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکزی صحی از دیگه قابله ها یا نرسها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله ها مثلا با شفاخانه ما دیگه چه قربه هست پایین تا دیگه چه میری بچه گفت است وقتی که مریض اوجه میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین یا موافقه که با عملیات دوانده کرده به شما میره وقتی که ما میخواییم معاینش کنیم بسیار بدوی از خواب از خواب دخصی منان شده میده خاطر اگر دید که عملیات میشین بازم تو چیا داره مثلا شفاخانه ما میره بشکوت برام تو غیبت ما رو مجمع میکنن منطق مریض خو مریض از حد که برش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست آدم سرکست از آدم پورا باشه بری یعنی من هیچ شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکننی منطق مریض هر قدر که نازم بدی در مراجعه در کدام مرکزی دیگه برم از قابله و دفتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همی بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم تقدیرنامه بر ما داده بسیار خوش شدیم هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن تقدیرنامه میتن چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنن از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد اما سپر وزاره ما بسیار به خوبی امر ما گفت میزنه بسیار هر چیزی که داشته باشیم به بسیار خوبی اجرا میکنن من از سپر وزاره خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما را تقدیر میکنه کمی کار خوب میکنیم آزیل اکتر دامن بر ما میتن میگن باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشه از طرف دفتر.
خاطره شخصتان اضافه از این مواردی که اشاره کردین مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود جبر بچر بود ولادت میکرد او شوهر شاله بود من عملیات میکنم من گفتم بیادم امی آن مزده این بس خدا وحنت تبه خواسته به خدا بگو امی اولواری سید عملیات نکو ولادت میکنم امی آدم سلمتی دیگور من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا ما امی میمون بگو زیاد ما دواب کردم خدا یکتم تو من شرمنده نکنی که من عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه با فضل خدا طفلکش جو ساعت من بچه یک پیدا شد اون بسیار خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میتونم طفلتم زنده می باشه این پیشگویی باش کردم اما فضل خدا طفل زنده بود من زیاد خوش هستم من یک خاطری خوش با من است زیاد خوش شدم که پیش آماده من رو بوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من است که بازم نمیشه اون کاری من قرار نمی داشته باشم مریضه که 11 باری حامد من برم معاینه کردم گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری این به اتاق پنسی رفت اونجا خودم که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد اون دفعه تصادفی که دفعه از اون دایت بود من وقتی که ماینیش کردم گفتم خواهر جان سایت فشنده نمی دارم گفت نیش کردم من زیاد چربو دارم من می فهم دفعه مزنده من خوشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی با دنمو معمی خاطره امی بود که با طرفش پیدا شد طرفش پاوچولگی پیدا شد اما شوهر از بسیار مرابی حجی درکن کرد که من تو دستان والی گفت میزنیم من تو دختر مرا کشتی من در حال که اخشد یخت آدفتم بیا در قندم اگر من میکشتم طفل اخت قسم نمی بود طفل شایدگی داشت کبوتی داشت گفتم این قسم اسی طفل اخت تو 34 روز پیش بعد مادرش فوت کردم تو مرا محکم نگی اونم اون شاید مرا به حد امی آدم جگر کن در این خاطر بعدم بود که اون مردکه من دیده بودم بسیار دیگر گفای گف بعدم مرا گفت دیگر اگر میر کمات من هم بود دستان والی گف میزنم ایران منی من بود چی بگویم امی بسا خاطر یک بعدم واقعا زیاد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم
یک بس که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده مثلا چندین مورد بوده
ما یک مریض مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر، از 13 شما تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت، کلش جوان جوان، دخترش عروسی کرده بود، بچهش هم عروسی کرده بود، اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بکن بچه اینم یک تا موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای دوم بار، دوازدهم و سیزدهم بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می پنج بار که اولادت میگیره، خانم درست میده، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه، و این که سیزدهم اومد خود فکر کو که فقط بگی دیگه اسرائیل پلیسش استاد از خلاص، خداوند کمکشون میکنه، خلاص میشن، اولادت میکنن، اول خرایمشون بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه که پس دوباره تخلاص کنه، جمع شوه، از خونریزی جلوگیری شوه، با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششون از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا اولادت میکنن، میرن خانه خدا، خطرات زیاد برشان واقع میشن.
توصیه شما به این خانما چی است؟
ما به این خانما توصیه میکنیم که باید از یک متد فامیلانه استفاده کنن، اما نمیکنن، میگن چون شوهر ما خوش داره که ما اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق وی نمیتونیم گفته برش، برشان شش رقم متد برشان تشریح میکنیم، فرزند کدام که انتخاب کرد امور برش تطبیق میگن، اما یکش انتخاب نمیکنن، میگن در شرایط اسلام گناس، ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم، بعد ما برشان چیزا میگیم میخوایم
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
همین نکات رعایت کنند، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند، هر ما باید فشارشان چک شود، دیگر خونشان معاینه شود، هر ما باید فولیک اسید بگیرن، متعین شود گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن، هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شود خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکردن، و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید دینا داشته باشه، دیگه خصوصا فشارش، این خانمایی که 13 و 14 مبلغ میاره این حتما در اکرمسی ها میره بعد از ولادت، بازنمی اگر پیشکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن، اونا در این اکرمسی هیچ وقت بشن واقع نمیشه، اگر نیک است از منسر خانی خود بیه و که ملاقات داشته باشه دیگه مریض مشکل است، حتما بعد ولادت دفعه پیش هم میره در اکرمسی هم میشه، دیگه فشارش هم قرار کنترل کنی دوباره توی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار هستک، مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی هستک و در پیش بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هستک در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود بوده کنن، دیگه دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن، دیگه بخاطر از این که اولادت یک پلیسی نارمال است هم واحد دفتن از غیر نرمال میشه، ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل تو تصمیم بگیره ها، دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیرم اینمی جفا را باید در نظر داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی هست؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن، اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشن، اما اقتصاد ضعیف از یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیف شده است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین، به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفاً وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتون استفاده کنین. دکترین اختلاس یا دکترین خطر برتان واقع شد آج شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خشوع تا نکنین که باش خشوع بگه که نه خیر است ما هم قسم بودم تو جور میشی قسم نکنین، حتماً به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های حامله دار میست.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.